میگه که در مقابل ساختمان بانک جهانی به ساعتی گذاشتن که فقر جهان رو نشون بده. معمولا این رسم در شهرهای بزرگ آمریکا، من از اروپا خبر ندارم، ساعتهایی میذارن که مثلا بدهی ها رو نشون میده. بدهی آمریکا رو که از رقم تریلیون شروع میشه تا میرسه به هزار میلیون و هزار دلار و یه دلار، اون بخشی یه دلار که نه، هزار دلار و ده هزار دلارش، این رقم ها مثل برق دارن میچرخن که به این مسئله اشاره خواهم کرد. بانک آمریکا در هر دقیقه 2 میلیون دلار قرض میگیره. بعد اینجا این ساعت معلومه با چه سرعتی باید حرکت کنه. آقای رابرت زولیک میگه که ساعت گرسنگی که جلوی ساختمان ما قرار داره 1 میلیارد گرسنه در جهان رو نشون میده که به این رقم در هر دقیقه 68 نفر اضافه میشه. یعنی در هر ثانیه بیش از 1 نفر به تعداد گرسنه های جهان اضافه میشه. البته در منابع دیگه از جمله صندوق توسعه سازمان ملل رقم گرسنه ها رو تا 2 میلیون رسوندن و خط فقر جهانی رو این 1-2 سال به 2 دلار که رسوندن بیش از 3 میلیارد نفر از ساکنان کره زمین 7 میلیاردی برای نزدیک به 40% جمعیت جهان زیر خط فقر دارن زندگی میکنن. در همین حال، این خیلی مسئله مهمی است، در همین حال شاهد این هستیم که هر روز و هر سال به تعداد میلیاردرها در جهان و در آمریکا اضافه میشه. در جهانی که ما زندگی میکنیم 250 میلیون نفر بیکارن، 1.5 میلیارد نفر، این هم باز از کانال NBC دارم نقل میکنم، 1.5 میلیارد نفر در مرحله آسیب پذیری هن یا نیمه بیکارن یا به طور رسمی بیکار هستن. بعد همین مجری از خودش میپرسه چرا این چه جهانیست که ما درش زندگی میکنیم که این همه نابرابری داشته باشه. باز برای اینکه یه خورده دیگه چهره ای از جهانی که درش زندگی میکنیم بدم، به این رقم ها اشاره میکنم.
بله.
پایین ترین فقیر ترین 20% جمعیت جهان، 5% نمیگم، پایین ترین 20% جمعیت جهان روی هم 1% 1.27% درآمد جهان رو دارند، یعنی از 1.5% کمتر. در همین حال ثروتمندترین 1% جهان به تنهایی 13% درآمد جهان رو دارن. این رقمی که دادم از صندوق بین المللی پول، از نشریه‌ای که ماهانه در میاد، از نشریه بفندی فایننس اند دیولپمنت، از اون نقل کردم.
بله.
این شرایطی است که ما در جهان در باهاش روبرو هستیم و داریم میبینیم که در جهان چه میگذره. خب این در رقم ایندکسی وجود داره که به نام جینی، ضریب جینی، که نشون میده که کشورها در کشورها چقدر نابرابری اقتصادی وجود داره. هرچه زمان به جلو رفته، هرچه تکنولوژی پیشرفت بیشتر کرده، همین تازگی ها این آقای جابز که مرد، مال اپل، در تاثر جهان غمگین شدن، حقم داشتن، آدم بسیار مبتکری بود، آدم بسیار زیرک و باهوشی بود و مقاوم و رزمنده بود که در برابر بیماریش تونست این همه مقاومت کنه. اما آن سوی چهره آن سوی چهره تکنولوژی و این ابتکارات و اختراعات همین هاست که اشاره کردم. یعنی که محصولی که آقای جابز طراحی کرده چیز خیلی قشنگی که من یه وسیله کوچک و اندازه کف دستم میگیرم و در اون فیلم میبینم، موسیقی گوش میکنم، با سرتاسر جهان ارتباط برقرار میکنم که چیز خیلی خوبی خداست بهش بده، این ساخته میشه. اما اون یک لقمه نونی که من باید داشته باشم و بخورم، اون رو ما نداریم، اون رو نمیدن، در اختیار نمیذارن، در حالی که واقعا بسیاری هستن که تنها نفرها این فردهای وجود دارن که به تنهایی انقدر ثروت دارن که اگر نتونن فقر رو در کنگو ریشه کن کنن، دست کم در بروندی میتونن بکنن. اما این جهان به شدت غیر عادلانه و به شدت غیر انسانی و غیر اخلاقی سالهاست که در کاره، و بدتر این که نه فقط نور امیدی نمی درخشه، بلکه شرایط هر روز که می گذره داره بدتر می شه.
دقیقا
به منحنی ها که در این سالهای گذشته به همین حالا درباره نابرابری و بی‌عدالتی اقتصادی در جهان بین کشورهای مختلف و در درون کشورهای جهان نشون میدن، همه منحنی ها نشون دهنده بزرگتر شدن این جبهه، بزرگتر شدن این حفره است، این فاصله است.
بله.
به جای اینکه میتونست به کمتر، به سوی کمتر شدن حرکت بکنه.
بله دقیقا.
بله. شرایطی بود که در جهان بود. حالا یه نگاهی به آمریکا بکن.
بله.
در آمریکا همچنان که اشاره کردم، به قول خانم رعنا فروهر معاون سردبیر مجله هفتگی تایم، در پنلی که در CNN داشتند، میگه انگلیس و آمریکا نابرابرترین کشورهای از کشورهای جهانند. این واقعیت داره. در همین آمریکا که ما داریم حرف میزنیم، در بین سهم ثروت تا از 1983 تا 2009 عقیم که کرده این هست که 1% بالای جامعه 40% 42% رو داره، 4% بعد از اون 1% که رو هم میشه 5% بالا 41.5%.
بله.
به نظر این دوتا رو با هم جمع بکنیم، 81.7% به اینها میرسه، بعد 5% بعدی 10%، 10% بعدی 9%، آخر سر میرسه به این که اون 1/5 20% طبقه متوسط 0.57%، و پایین طبقه متوسط منهای 0.4% از گنی از دست داده، و پایین ترین پایین تر منهای 4%. این شرایطی است که در آمریکا میگذره. علت این که این تظاهرات اسمشون رو گذاشتن با 99% هستیم، یعنی همین میگن ما در هم اینجا هم در اروپا، میگن ما جریان 99% نهضت 99% یعنی 99% ندارم و 1% همه چیز دارم. ارقامی که ما میخونیم به طور وحشتناکی ناراحت کننده است. یعنی تنها مسئله اقتصاد نیست، مسئله سقوط وحشتناک اخلاق، مسئله سقوط ترسناک ارزش های
انسانیت.
یعنی انگار که هر چی زمان به جلوتر رفته، از دوران ریگان که مقررات ندایی از مؤسسات مالی آغاز شد و در دوران کلینتون هم ادامه پیدا کرد و در 8 سال جورج بوش پسر به اوج خودش رسید، کار رو به جای رسوند که انگار آدم ها همه مثل فیلم هایی که در هالیوود می سازن همه روبات بودند و براشون چیزی به نام ارزش انسانی وجود نداره. به عنوان مثال، هیئت مدیره این کمپانی تصمیم میگیرن این کاری که در سالهای گذشته مرتب انجام دادن، بگیرن که بخواد به نام بهانش این است به نام صرفه‌جویی در درآمد مؤسسه 10,000 نفر رو بیکار کنن، از کار بیرون کنن. یعنی که ما احتیاج نداریم با همین اتوماسیون کاری که باید انجام بدیم انجام بدیم، احتیاجی به کار اینها نیست. 10,000 نفر ناگهان از هستی به نیستی میفتن. مصاحبه بعضی ها رو گاهی میبینیم که خانمه میگه که من و شوهرم هر دو به همزمان اخراج شدیم، خونه داشتیم، اتومبیل داشتیم، همه اینا در کمترین مدت رفت به خاطر اینکه وام خونه رو نتونستیم بدیم. بانک خونه مونه گرفت و چون وام اتومبیل هامونه نتونستیم بدیم، بانک هم روشنده اتومبیل هم و بانک هم اتومبیل هامونه گرفت و پولی که برای دانشگاه رفتن بچه هامون ذخیره کرده بودیم همه خرج کردیم، حالا بی خانمانی. این همون کمپانی کجایی که اون تعداد رو بیرون میکنه در سال بین 50-60 میلیون دلار ظاهرا صرفه‌جویی کرده، در همون سال به مدیرعامل و سایر مدیران اون کمپانی بیش از 70 میلیون دلار پاداش داده. من میتونم از خودم بپرسم این چه مایندستی، این چه ذهنیتی، این انسان چگونه میتونه بپذیره که 10,000 خانواده رو به هم ریخته به خاک سیاه نشونده که بتونه خودش به بیشترین درآمد ممکن برسه. مثلا آمار ارقام تکون دهنده است. تازگی ها در یکی از این مجلات احتمالا تایم بود یا نیوز بود کشتی های خصوصی که ثروتمندا خریدند و برای سفارش ساخت دادن رو انداخته بود. از این روش همین مثال زدم، پول هایی که به دست میاد تبدیل میشه به این که یکی از کشتی ها که اندازش 5 برابر یک میدان فوتباله که توش 400 نفر خدمه کار میکنن، از آن یک مرد میان سن در 42 سال که در اونجا سالن ورزش، استخرهای زیاد، جای خوابیدنها، رختها و سالن تماشای فیلم، سالن اوپرا، همه اینها پیشبینی شده که این آقا مهمونهاشو در اونجا جمع کنه و در روی آب حرکت کنن و لذت کنن. خب این چیزیست که متناقض شده سالیان درازش که ادامه داره. کمپانی گلدمن ساکس که این روزا خیلی اسمش مطرحه و از 2 سال پیش هم مطرح بوده چون در بین خیلی ثروتمندان وال استریت بیشترین کمک رو به کمپین اوباما کرده بود، این کمپانی بیش از یک میلیون دلار در مثلا 3 ماهه دوم امسال هزینه کرده که یه لایحه‌ای بخوان در مجلس بگذرونن که مؤسسات مالی وال استریت رو کنترل کنن. برای ریفورم وال استریت میشن همون لایحه وال استریت ریفورم. این کمپانی بنا به گزارش آسوسییتد پرس همین ماه گذشته 1,080,000 دلار هزینه کرده فقط در 3 ماهه دوم سال لابی کرده که این لایحه، این رفورم به جایی نرسه. این که شعار میدن که وال استریت رو شیطان اداره میکنه واقعیتی است. وال استریت به ویژه بخش مالی، اینها بدون این که کوچکترین بهایی به ارزش‌های انسانی بدن، بیشترین ها رو سعی کردن برای خودشون جمع جلب بکنن و جذب بکنن.
بله.
برای که چند تا باز آماری داده باشم اشاره میکنم، در سال 2000 کشور چین 16% جمعیتش پول کافی برای غذای روزانه نداشت. در همون حال فقط 9% در آمریکا در همون سال فقط 9% در آمریکا پول کافی برای اینکه غذا رو میز بذارن نداشتن.
بله.
2011 یعنی 3 سال بعد در چین اون رقم از 16% به 6% رسیده و در آمریکا از 9% به 19% رسیده. یعنی این نشون میده که فاجعه انسانی در پهنه اقتصاد تا کجاست و چگونه میتونه تکون دهنده باشه.
وحشت انگیزه.
نوشتن نابرابری درآمد در آمریکا به اندازه اوگاندا و بیش از ساحل آج پاکستان، اتیوپی، قزاقستان، نروژ و سوئد. میانگین حقوق مدیران عامل همون والستی در سال گذشته 11 میلیون دلار بوده. میانگین
بله.
یعنی یه نفر 40 میلیون دلار در سال گرفته، یه نفر 8 میلیون دلار گرفته در سال. با چند سال پیش با یه آدم ثروتمندی صحبت میکردم که محسن هم بود، بگو من چند میلیون دلار پول دارم و از قبل این پولم این رقم که به ماه به ماه در بیارم، مشکل بزرگم اینه که با این پولی که ماه به ماه گیرم میاد چی کار میخوام بکنم. راهی برای خرج کردنش پیدا نمادم منصفی بود، مرد مسلمی بود و مشکلش این بود که با این پولی که در میاره چی کار میتونه بکنه. از طرف دیگه بدهی آمریکا تا که حالا به 14.32 تریلیون دلار رسیده نشون میده که با جمعیت 310 میلیونی آمریکا هر آمریکایی 46,000 دلار بدهکاره. یعنی سرانه هر آمریکایی
46,000 دلاره. بله.
همین داره کردم. آمریکا بدهکارترین کشور جهانه. وزیر خارجی، وزیر خزانه داری آمریکا میگه که ما از هر 1 دلاری که هزینه میکنیم در مملکت 40 سنتش رو ما قرض میکنیم. گزارش دیگری میگه آمریکا به هر چینی 900 دلار بدهکاره. اینها آماریه که هر روز در جاهای مختلف بهش اشاره میشه.